بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قسمت دوم، بخش دوم سوره معارج هستیم و طبق معمول یک توضیح مختصری درباره محور بحث عرض میکنم و مطلب رو ادامه میدیم. سخن از محدودیت زمانی انسان بود که در اول آیه میگه که فرشتگان و روح در روزی که 50,000 ساله عروج میکنن. در جلسه قبل عرض کردم آیات دیگه در قرآن هست، میگه ان یوم عند ربک که الف سنه مما تعدون. روز در نزد خدا مثل 1,000 ساله که شما میشمارید، چون روز یه واحد دیگه، یه واحد زمانی 24 ساعتی که حرکت وضعی و دورانی زمین و خورشید و اینا بر ما ایجاد میکنه دیگه. بنابراین اون واحد متغیر کاملا. عرض کردم که جلسه گذشته اون 1,000 سالی که میگه با حرکت ماه و زمین اگه حساب کنین دقیقا مطابق سرعت نور میشه. یعنی واحد نزد خدا واحد زمانه، واحد سرعت نوره. طبیعتاً برای ما که اسیر زمان و مکان هستیم درکش فوق‌العاده مشکله. برای همین خوندیم دفعه قبل، میگه انهم یرونه بعیداً، اینا خیلی دور میدونن. سخن از میلیاردها سال، اونم با سرعت نور در واقع. و نراه قریباً، ما خیلی نزدیک میبینیم. یعنی این محدودیت و اسارت انسان رو در بعد زمان و مکان. خب حالا صحبت در واقع در همین زمینه و محدودیته که انسان چقدر محدود آفریده شده. شما میدونید که قدرت بویای ما بعضی وقتا 1/100 بعضی از حشرات یا موجودات دیگه هم نیست، یا قدرت بیناییمون نسبت به اون چه که پرندگان دارن. عقاب داره که از چند مایل ارتفاع به اندازه دوزاری رو زمین رو میتونه ببینه. همه چیمون کاملا نسبیه. ما یه طیف بسیار بسیار کم از پرتو خورشیده که به زمین میاد نور مرئی میبینیم، بقیهش رو نمیبینیم. اونها رو، چه ماورا بنفش و چه مادون قرمز رو در واقع. حالا در این اولین آیه این بخش از سوره صحبت از در واقع محدودیت های انسان میکنه. میگه ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع آفریده شده. هلوع یعنی چی؟ هلوع فقط همین یه مورد تو قرآن اومده. از توضیحاتی که بعداً داده میشه معلوم میشه که هلو یعنی کم ظرفیت، یعنی محدود بودن در حوادثی که بیرون از خودشه، تأثیر پذیری از خارج از خودش. چرا هلو؟ اذا مسه الشر جزوعاً، وقتی که یه شری بهش میرسه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، خودش رو گم میکنه، اعصابش داغون میشه. یعنی تأثیر میپذیره از مصیبت ها، از سختی ها. و اذا مسه الخیر منوعا، همین که خیلی بهش برسه، راحت و رفاه و برخورداری، اون موقع هم شکر نعمت نمیگذاره، فراموش میکنه که خودش چه مشکلاتی داشته و انتظار داشته دیگران به دادش برسن. ولی حالا منوعه. منوع یعنی بسیار مانع، بسیار منع کننده، نمیده، نم پس نمیده. خب این معنای در واقع هلوعه دیگه، ان الانسان خلق هلوعا. آیا خداوند ما رو ناقص آفریده؟ که خیلی جای قرآن میگه ان الانسان خلق ضعیفا، یه بحث راجع به غرایز جنسیه، میگه انسان ضعیف آفریده شده. آیا خدا ضعیف آفریده ما رو؟ بس یه نقصی باید باشه نیست؟ یا یه جا میگه ان الانسان خلق عجولا، یا خلقتم من عجل، شما از عجله آفریده شدید، بس این یه نقص لابد نیست؟ خب ما واقعا عجله داریم همه چی رو. یکی از اسامی دنیام عاجل است، همه چیش به سرعت داره میگذره. ما همین دنیای عاجله رو طلب میکنیم، چون تو این محیط زندگی میکنیم، همه چی برامون به سرعت داره میگذره. زمان برامون، عنصر زمان خیلی مهمه، ما بطی زندگی میکنیم. خب خدا که چیزی رو ناقص نیافریده. میگه الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر آن چه که آفریده به بهترین و کاملترین وجه آفریده. خدا هیچ چیز ناقص نیافریده، هر موجودی که تو دنیا هست در اون حدی که مشیت خدا ایجاب میکرده که چنین باشه کامل آفریده شده برای اون منظور در اون جایگاه. یا در مورد انسان میگه که خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانو در بالاترین استعداد قوام، بالا اومدن، رشد کردن، کمال آفریدیم. پس انسان کامل آفریده شده، ولی همه چی نسبیه دیگه. گرگم کامله، گوسفندم کامله، ولی به هر حال گوسفند در برابر گرگ قدرتی نداره، طعمه او میشه. لاک پشت و خرگوش هم کاملن برای نقشی که خداوند بر اونها مقدر کرده، ولی سرعتشون با هم خیلی فرق میکنه. این در مقایسه با او پس ضعیفه نیست. فیل و گنجیش، اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن، فیل و فنجون میگن نیست. پس همه چی تو دنیا نسبیه نسبت به چیز دیگه ای. ما نیازی نداریم که بیش از اون قدرت داشته باشیم. در اون حدی که باید زندگی میکردیم خدا اون امکاناتو به ما داده. اگر ما اونطوری که سگ و گربه و حیوانات دیگه اصوات رو میشنون میشنیدیم، مثلا خوابمون نمیبرد از صدای هضم غذا توی شکم خودمونی، صداها رو میشنیدیم دیگه، اصلا همش اصلا گیج میشده از این سر صداها. در یه حدی که باید بشنویم میشنویم، فرکانس های بالاتر هم نمیشنویم و اینه کر میشدیم. خب پس اینا در واقع یه امر نسبیه. اینم میگه ازا مسه و شر رو، یا ازا مسه و خیر رو. مس یعنی تماس، یعنی یه چیز مختصر. شر رو خیلی یعنی تماسه. حالا یه پولی مثلا به ما برسه، میگه چقدر در خزائن رحمت خدا ثروت های عالم هستی، مصیبت هامون چی که در آخرت ابدیت ها نمیاد ذره فقط سرماخوردگی پیدا بکنه، خودش رو میبازه. آدم خیلی آسیب پذیره. میگه انسان اینطور، نه که خدا اینطوری خلق کرده، میگه خلقه، خلقه فعل مجهوله، فاعل نیورده، یعنی زیست در دنیا و با مجموعه این اندام ها و این مناسباتی که شما در طبیعت دارین ضعیفید در برابر فیل، در برابر شیر، ببر، پلنگ و خیلی چیزای دیگه. نه که خدا خواسته شما ضعیف باشید. این ایجاب میکنه تو طبیعت، هر کدوم در جایگاه خودمون باید باشیم دیگه. حالا یه استثنایی میکنه. از این به بعد تا 14 آیه در وصف استثناهاست. پس این به صورت ما قوانینی که بر ما داره دیکته میشه، تاریخ و سنت ها و فرهنگ ها، ما ضعیف شدیم. ولی مسلین میتونن اینطوری نباشن، الا المسلین. مسلین کیا هستن؟ در اینجا البته تا آیه 20 و بله تا 30 خورده، تا 14 آیه است در واقع، تا 36 8 تا ویژگی از مسلین شمرده. ها اول باید بفهمیم مسلین یعنی چی. یعنی هر کی نماز میخونه، مسلین رو ترجمه میکنن نمازگزاران، نمازخوانان. آیا واقعا نمازخونا جزا و جزا نمیکنن؟ خودشون رو گم نمیکنن با دارایی و رفاه؟ صلات مقابل تولاس، ولا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. صلا مقابل تولاس، تولا یعنی پشت کردن، صلا یعنی رو کردن. آدم میتونه اعتنایی نداشته باشه به خدا، اصلا خدا جایی نداشته باشه تو زندگی براش، مطرح نباشه، ولی میتونه در هر کار به او نگاه بکنه، به خدا رو بیاره، خدا براش مطرح باشه، هر عملی میخواد بکنه در واقع رضایت خدا براش، این به خدا رو کرده. البته روی ظاهری نیست، روی کردن دل، یعنی دلش متوجه خداست، خدا براش مطرحه تو زندگی. صلوات هم همینه، صلوات هم یعنی روی کرد. وقتی میگه خدا و فرشتگان بر پیامبر صلوات میفرسن، البته نگفته میفرسن چیزی رو، یصلونه یعنی چی؟ یعنی خدا پشت نکرده به پیامبرش، فرشتگان پشت نکردن، به اونا روی آوردن به پیامبر. یعنی مثل مدیر مدرسه‌ای و فرشتگان هم مثل معلمین که به این شاگرد اول توجه دارن، روی کرده توأم با تأیید و تجلیل و تصدیق در واقع رفتار او. یعنی خداوند با رحمتش بر پیامبر رو آورده و فرشتگان هم معید او هستن، این نیروهای مثبت جهان. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، شما هم این کارو بکنید. ولی ما میگیم که خدای صلی الله میگه خدای صلوات بفرست، میگه خدا این کارو میکنه، شما بکنید. روی کرده ما یعنی به او نگاه کردن، الگو گرفتن و او رو اسوه خود قرار دادن. و اینا چیزی نیست که بفرستیم، این لفظ فایده نداره، هزار بار هم بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد کاری انجام نمیشه. منظور لفظ نیست، یعنی شما به او توجه بکنید. البته نوع توجه ما فرق میکنه دیگه، ما از او درس میگیریم، الگو میگیریم، خدا هم روی کردش با رحمت و برکت و غیره است. دعا رو هم در قرآن میگه صلات، به پیامبر میگه اینهایی که به هر حال زکات میدن قبول کن ازشون، و صل علیهم. صل علیهم یعنی چی؟ که بر اونها نماز بگذار، یعنی تاییدشون کن، به اونها رو بیار، تشویقشون بکن، تاییدشون بکن، توجه کن به اونها. پس مسلین کسانی که به خدا متوجه هستند، به او روی آوردند به طور جدی، نه به صورت عادت و سنتی. در این سوره انسان‌های ممتاز و تحت عنوان مسلین معرفی می‌کنه. دو تا دیگه سوره قرآن با دو عنوان دیگه معرفی کرده که جالبه که هر سه تا این سوره ها تقریباً یه ویژگی‌هایی رو ارائه داده. تو هر سه تا سوره 8 تا ویژگی که با همن. در سوره مؤمنون میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. مؤمنین کیا هستن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، همین چیزایی که تو اینجا آورده یه کمی پس و پیش و با یه جملات دیگه. در سوره فرقان هم میگه که عباد الرحمن، عباد الرحمن رو معرفی میکنه. کیا هستن؟ الذین، پشت سر هم ویژگی ها یه ذره پس و پیش به تناسب موضوع سوره. میبینیم در سه تا سوره انسانهای ممتاز و با سه عنوان، مسلین، مؤمنین و عباد الرحمن. مسلین در ارتباط با نفس خود انسانه، با خوده. این خود به چی رو آورده؟ به خدا. مؤمنین در رابطه با خداست. یک مؤمن در ارتباطش با خدا چیکار باید بکنه؟ ایمان دیگه، پس میشه مؤمنین. در ارتباط با مردم چگونه باید باشه یه مؤمن؟ به مردم که ایمان نمی آوریم، به مردم که صلاتی نداریم. اونجا میگه عباد الرحمن، اونایی که بندگانمون رحمانن. رحمان یعنی اون کسی که رحمت عام داره، رحمت جهان شمول داره، بر دوست و دشمن، بر موافق و مخالف، بر هر کسی که بنده خداست، بر هر چیزی که مخلوق خداست عشق میورزه. یعنی در واقع آنکاندیشنال عشق داره، محبتش مشروط نیست. اون تو اون سوره اون وقت نشون میده که وقتی کسی بنده رحمان باشه چقدر مهربانه، چقدر دلش در واقع مالا مال از محبته. هر سه اینا یکیه، ولی در سه ارتباط، با خدا، با خلق خدا، با خودش. این یه مثلث، عرض کردم سیبو یه وقت هم میگین چقدر خوش رنگه، چقدر قشنگه، یه وقت چقدر خوش طعمه، یه وقت چای خوشمزه است. اینا از سه زاویه است درباره یه سیب قضاوت میکنید. حالا در اینجا ارتباط اون انسان با خودشه، شخصیت این بنده خدا رو معرفی میکنه. اما صلات همطور که عرض کردم به معنای روی کرده به خداست. اینی که ما میگیم نماز جا افتاده، نماز که عربی نیست، نماز فارسیه. نماز قبل از اسلام یه واژه شناخته شده در بین ایرانی ها بوده. نماز تعظیم و تکریمی بوده که در برابر شاهان انجام میدادن یا بزرگان. خب وقتی که مسلمان ها با اسلام آشنا شدن، واژه صلات رو وقتی دیدن، خب ما چگونه ترجمه کنیم؟ گذاشتن نماز دیگه. تا حالا ما مقابل شاهان تعظیم میکردیم، حالا در برابر خدا. کلمه نماز نمیرسونه این مفهومی که با تمام وجود دادن به سمت خدا باید رو بیاره. فقط یه ادای احترام ظاهریه. من دو سه بیت از فردوسی در پاورقی خدمتون آوردم که پاورقی 25. ببینید در ادبیات ما قبل از اسلام چگونه بوده. میگه چو او را ببینند بر تخت و گاه، شاه رو در واقع ببینند پشت تخته، چو بینید بر تخت و چو او را ببینید بر تخت و گاه، کنید آن زمان خیشتن را دوتا، یعنی تعظیم بشین، دلا بشین، دوتا بشید، بر آیین شاهان نمازش برید، در اون آیینی که هستش تو جامعه نماز بکنید بر شاه، بر تاج و بر تخت او مگذرید، همینطوری عبور نکنید، به زمین سجده بیفتید، به رسم نماز آمدندیش پیش، وضو برگرفتن آیین خیش، یعنی به رسم نماز پیش شاه رفتن، آیین رو از اون گرفتن که چیکار باید بکنند، چو در شاه شد شاه گردن فراز، همه شهر بردند پیشش نماز، تمام شهر مردم رفتن نماز، یعنی ادای احترام کردن، تعظیم و تکریم کردن. حالا آیا واقعا این واژه کفایت میکنه با بگیم نماز، یا برگردیم ببینیم که در زبان عربی در فرهنگ قرآن صلات چه معنایی داره؟ آیا همین دلا راست شدن هاست یا رو آوردن به خداست؟ حالا از این به بعد ویژگی های مسلین رو برمی شماره. یک، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اون کسانی که بر صلاتشون دائمی هن، یعنی 24 ساعت نماز میخونن، دائم یعنی مداومت دارن. حالا نماز ما 5 وقت فرض کنید میخونیم، این که مداومت نمیشه، فقط 5 تا 5 دقیقه خوندیم، ولی اگر معنای واقعی صلات که روی کرده به خدا بگیره، همیشه آدم میتونه در حال صلات باشه، هر کاری داره میکنه، ای کار داره میکنه، اگر ازدواج داره میکنه، انتخابش بر اساس اون باورایی که داره، اگر بیزنسی میکنه، معامله ای داره، هر کاری میکنه هدفش خداییه، پس همیشه در حال نمازه. منیت اینجا نیست. اون ارتباط ویژه‌ای که با خدا راز و نیاز میکنه، بله 5 وقته، ولی این دائمیه دیگه پیوندش، همیشه، نه اینکه یه ماه رمضانی بیاد و نمیدونم عاشورا تاسوعایی بشه و فصلی باشیم روی کردمون به خدا بعد دیگه کاری نداریم، یا هر وقت آدم نیاز داشته باشه، حاجتی داشته باشه سراغ خدا بخواد بره. اینا مداومت نیست، در واقع تمام عمریه. در واقع یه جای دیگه هم در مورد حضرت عیساس سوره مریم آیه 31 که میگه اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیاً، مادامی که زندم رو به صلات و زکات فرمان داده، مادامی که زندم، یعنی این حیات من، به تعبیر حضرت ابراهیم میگه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، پیامبر بگو روی کرده من به چی رو میارم، چی برام هدفه، تارگتم تو زندگی چیه. نسکی، نسکی یعنی عبادات، هم روی کردم، ببینی عبادات رو جدا کرده، مناسک و از روی کرد. و هدف من، جهتگیریم، آمال و آرزوهام و تمام عباداتم و تمام زندگیم، مماتی و محیای و مماتی، مرگم هم همینطور. البته مرگ که به اختیار خود آدم نیست که خودش بخواد خرج بکنه تصمیم میگیره، منظور از مرگ اون لحظه مرگ نیست، یعنی من جانم رو در چه راهی میگذارم، هم زندگی و هم فدا کردن زندگیم، خسته شدن، فرسوده شدن، در چه مسیری خرج بکنم، زندگی و مرگم هم در راه مونه. به قول دکتر شریعتی، دعاهای شریعتیه، میگه خدایا راه درست زندگی کردن رو به من بیامرز، خوب مردن رو خودم خواهم آموخت، که چگونه بمیرم، خوب مردن در واقع. این میشه در واقع الذین هم علی صلاتهم دائمون. خب دومیش، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اونایی که در اموالشون یه حق معلوم، یعنی مشخص، یه درصد مشخصی از اموالشون کنار گذاشته شده است. نمیگه فقط زکات بدین. به فرموده پیامبر ما نفل مال حق سوى زکات، در اموال انسان به جز زکات حقوق دیگه هم هست. آدم فکر نکنه زکاتشو داده دیگه، حالا هرچی خواستم خرج میکنه. میگه آت المسکین حقه، حق مسکینو بده، حق مسکینو، نه که صدقه سری بده. آت المسکین حقه، یا میگه آت از القربا حقه، خویشاوندانتونو حقوقشونو بپردازید. کافی نیست که آدم بگه من مالیاتم رو دادم. حتی میگه اگه باغداری میکنید، کشاورزی میکنید، محصولی دارید، آتو حقه یوم حصادهی، روز میوه چینی حقوق نیازمندان رو بدین، روزی که محصول رو در واقع میارین. بالاخره آبو که شما نیوردین، خاک که مال شما نیست، بارانی نیست، خدا که همه اینا رو داده، حالا تو هم بیا 20% 30% کمتر بیشتر بده به بندگان خدا دیگه. خب این نکته مهمیه که بلا فاصله بعد از روی کرده به خدا، مسئله دست و جیب کردن رو، خرج کردن رو مطرح میکنه. چرا؟ مگه ممکنه که آدم خدا رو با اون صفتش که رحمت بی‌دریغ، بخشندگی، بشناسه تأثیر نپذیره و دروغ غیر از این باشه؟ صادقانه نیست. اگه واقعا با تمام دل، با تمام وجودش آدم شیفته اون صفات برکت و خیر و رحمت خدا شده باشه، طبیعتا با تأثیر پذیرفته باشه دیگه. دیگه نمیتونه دل سنگ باشه، نمیتونه بی توجه باشه به محرومان جامعه. این آثار در واقع بلا فاصله بعدیش است. 26 بار در قرآن بعد از صلات زکات اومده یا انفاق، کم رقمی نیست دو. یعنی میشه گفت تقریبا هر جا که صلات اومده بعد میگه زکات. این نتیجه طبیعیشه. خدا رو شناختی؟ حالا به بندگان خدا بپرداز، حالا حقوق دیگران رو بده، حالا از خودت خارج شو. آدم سخت میچسبه به اون چی که مایملکش هست، مال و ثروتش، خیلی سخته که بتونه بکنه. اگه خدا رو شناختی دیگه من دیگه مطرح نیست. پا بذار رو منیتهای خودت، رو بخلت، روی این خسیس بودن ها در واقع. خب والذین فی اموالهم معلوم حق للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، این سومین ویژگی هاست. کسانی که یوم الدین رو تصدیق میکنن، یعنی چی؟ یعنی میگم بله قیامتی هست. اولا چرا گفته یوم الدین، نگفته یوم القیامت، آخرت؟ 40-50 تا اسم داره رستاخیز. دین یعنی جزا در زبان عربی، یعنی روزی که آدم به نتیجه عملش میرسه، یعنی اعمال امروز من رقم زننده سرنوشت فردای منه. باور داره به یه روزی که هرچی کشتیم درو میکنیم، به درو کردن محصول باور داره. تصدیق زبانی هم نیست، یعنی با عملش نشون میده. در قرآن یه سورهی داریم درست برعکس این توضیحات دارم بر ما میده. سوره ماعون دیگه نیست؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ اینجا میگه چی؟ یصدقون به یوم الدین. از توضیحات اون سوره میشه فهمید که معنای اینجا چیه. کیه که دین رو تکذیب میکنه؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، این آدم یدعو الیتیم، یتیم رو از خودش میرانه، هیچ عاطفه و احساسی به یتیم نداره. ولای یهوز و علا طعام المسکین، اصلا انگیزه ای بر سیر کردن شکم گرسنگان نداره. فویلون للمسلین، وای بر مسلین. پس چرا اونجا میگه وای بر مسلین، اینجا میگه للمسلین؟ اونجا این همه محکوم کرده مسلینو، اینجا داره میگه للمسلین. اون مسلین زبانی هن، مسلین کاذب هن، مسلین دولار راست شوندن به عادت که معناش هم نمیدونن چی میگن، فقط نگرانن که اگه نخونن ممکنه که خدا نعمتش رو از اونا برداره. مگه نه چگونه ممکنه که آدم به خدا توجه کرده باشه، اهل صلات باشه و یتیم رو از خودش برانه؟ این خیلی سنگدلی میخواد، خیلی بیرحمی میخواد که یه بچه‌ای که سرپرستی نداره و اصلا براش مهم نباشه که این گرسنه شب چجوری بخوابه، فرزندان یه خانواده. خود آدم اگه نیم ساعت دیر بشه غذاش دلش درد میگیره، مگر کسی خوابش میبره یه گرسنه باشه؟ یه شب شما غذا نخورید ببین خوابتون میبره؟ نمیشه. چطور میشه آدم بی‌توجه باشه؟ نشون میده دروغه، این نماز کاذبه. نماز صادق نمازی است که اگر با خدا رو کرده، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، دیگه این نتیجه طبیعیشه. اونایی که پس یوم الدین تصدیق میکنن، تصدیق عملیه نه تصدیق زبانی. هیچ کسی انکار نمیکنه، کدوم مسلمان میگه یوم الدین نیست مگر اینکه مسلمان نباشه. 4 والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اون کسانی که از عذاب پروردگارشون بیم دارند. خدا که کسی رو عذاب نمی کنه. عذاب یعنی محرومیت از رحمت. کیا از رحمت محروم میشن؟ اونا که شایستگیشو پیدا کرده باشن. هیچ بارها توضیح دادم کدوم مدرسه تأسیس شده برای تجدید کردن یا برای رفوزه کردن؟ هر مدرسه‌ای تأسیس میشه برای قبول کردنه، برای آموزش و پرورشه، برای تعلیم و تربیته. ولی مدرسه حکمت هم داره، منطق داره، نمیشه بی سواد داره که تو جامعه وارد کرد، بی خودی که نمیشه به کلاس بالاتر برد. حکمت و عدالت ایجاب میکنه که به هر کسی نمره خودشو بدن. حالا یه ده که رد میشن که تقصیر مدرسه و معلم نیست، عذاب میکشن که این همه خرج کردیم عمرمونم تلف شد، ولی تقصیر کیه؟ پس در مدرسه، مدرسه‌ای که 100% برای خدمت به نوباوگان تأسیس شده، برای بالا آوردن، تو اون مدرسه رد کردن که عذاب آوره هم داره. در هر دانشگاهی، در هر مؤسسه‌ای، هیچ جا استثناء نداره. در قرآن میگه به پیامبر بگو نب عبادی، به بندگانم خبر بده، انی انا الغفور الرحیم، من غفور و رحیمم، بسیار بخشنده، بی نهایت مهربان. ولی بدونید و ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب منم عذاب دردناکیه. مثل همون مدرسه است دیگه. غفور و رحیم صفت خداست، ولی ان عذابی و عذاب من اون صفت نیست. معلم کینه نداره کسی رو رد بکنه، ولی نمره صفر داره. خودش هم ممکنه خیلی غصه بخوره که نمره قبولی نمیتونه بده به این شخص، ولی صفتش معلمی که آمده و عاشق آموزش بچه ها، کیف میکنه وقتی ببینه یاد میگیرن، لذت میبره وقتی که قبول بشن بچه ها، اون ذات معلمه. ولی حکمتش ایجاب میکنه. بارها در قرآن این آمده، به کرات اومده میگه فراموش نکنید خدا صفتش میگه رحمت کلتی وسعت کل شی، رحمت تو همه چی رو فرا گرفته. ولی خداوند عقابم داره، عقاب یعنی عقب و نتیجه و عقوبت کار هر کسی که به طور طبیعی تو نظام خدا داره میاد دیگه. حالا یه عده‌ای هم از عذاب رب، نمیگه عذاب الله، عذاب رب. رب یعنی کسی که رئیسه، ارباب دیگه در واقع، یعنی ربوبیت به معنای اداره و سازماندهی ایجاب میکنه که حکمت داشته باشه. اینا دوچار بیمن شفقت در واقع. ما در 15 کلمه تو قرآن داریم همه رو ترس ترجمه میکنن، ولی شفقت در واقع بیمیست که از محبت و علاقه ناشی میشه. مادر چه حالتی داره نسبت به فرزند کوچکش؟ دائما میترسه این تو زمین چیزی بخوره، آشغال باشه، مبادا بدو زمین بخوره، زیر ماشین بره. یعنی چون خیلی علاقه به فرزندش داره، دائما هم در بیمه. اینه بهش میگن شفقت. شفقت یعنی دلسوزی، ترسی که از دلسوزی ناشی میشه. اینا دلشون برای خودشون هم میسوزه. دیدین روانشناسا میگن که شما خودتونم دوست داشته باشید. یکی از به اصطلاح درجات پیشرفته شخصیت انسان اینه که خودش هم دوست داشته باشه، نه که خودخواه باشه، لاابالی نباشه، فقط بخواد خوش بگذرونه، حالا یه مشروبی از بخوریم، حالا نمیدونم چی، فکر خودت هم بکن. تو متعهدی به بدن خودت، به مغز خودت، به دستگاه گوارش خودت، خودتو اذیت نکن. نمیشه هر هوسی اگر پیش آمد دادم هر بلایی سر خودش بیاره. خودشون هم دوست دارن اینا، این خود رو ها، خود در واقع درونی. خب یه دی واقعا نمیخوان سرمایه عمرشون بر ابد تباه بشه، مسئولیت در قبال خودشون رو به عنوان یک انسان قائل هستن، نمیخوان بدبخت بکنن خودشون رو. فالذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. عذاب پروردگار شوخی نیست. حالا عذاب دنیایی آدم یه سال روفوزه میشه، سال بعد میاد ادامه میده، یا خیلی امتحاناتی که آدم برای ورودی خیلی جا میده قبول نمیشه، باز امکان هست. ولی محرومیت از تمام اون چیزهایی که مربوط به رستاخیزه شوخی نیست که آدم سرسری بگیره. غیر مأمون یعنی کسی ایمنی نداره، امنیت نداره که بگه که حالا بالاخره یه فکری براش میکنیم. فکری نمیشه کرد براش. پنجم، حالا تا اینجا این چارتا شخصی بود، یک نفره بود، ویژگی های یه نفره. حالا یواش یواش گسترده تر میشه، حالا میشه دو نفره با همسرش. والذین هم لفروجهم حافظون، اونهایی که نسبت به فروجشون، فروج بعضی ترجمه ها می نویسن شرمگاه، ولی منظور در واقع اندام های جنسیه، منظور سکس دیگه، در رابطه با غرایز جنسی دیگه، اونایی که محافظت میکنن. هفت بار در قرآن این اصطلاح اومده، لفروجهم حافظون، یعنی کنترل و مهار غریزه جنسی. خیلی جاها گفته کسانی که صلاتشون رو حفظ میکنن، ارتباطشون رو با خدا، فکر میکنم بیش از همه حالا یا نماز باشه یا اینجاست که مراقبت در واقع این انگیزه نیرومند جنسی هستش. الا الا ازواجهم، مگر بر همسران خودشون، شوهر یا زن. او ما ملکت ایمانهم، یا اونچه که در ملک یمینشونه. فانهم غیر ملومین، در این دو حالت دچار ملامت نیستن. این اصطلاح و ما ملکت ایمانهم خیلی سوال برانگیز شده. منظور کنیزانن، یعنی با همسرش یا با کنیزان. 15 بار در قرآن ما ملکت ایمانهم آمده. اینا کیا بودن؟ کنیزان از کجا آمده؟ خب تو جنگ ها اسیر می شدن دیگه. حالا تو جنگ های امروزی که زن ها معمولا شرکت نمی کنه، ما در جنگ ایران و عراق 40-50 هزار تا ما اسیر داشتیم، اونا هم همین مقدار از ما اسیر داشتن دیگه. 40-50 هزار تا اونم در قرن 20-21 در واقع دو کشور مسلمون، اونم طبیعتا خیلی دور از ذهن نیست که در 14 قرن پیش نه سازمان ملل و نه شورای امنیت و نه قوانین بین المللی چیزی هم وجود نداشته، در جنگ های قبیله‌ای اسیر گرفته نشه. خب اسیر میگرفتن، اسیر چیکار کنن؟ خب حالا قوانینی آمده که مبادله میکنن. اون موقع هم اصلا کسی رو اسیر نمیگرفتن که نگه دارن، نونخور کسی نمیخواسته، کارم نبوده که بگن ازش کار میکشن. اسیر میگرفتن برای اینکه خانواده یا قبیله اون طرف بیاد اینو یه پولی بده، یه شطوری بده، نمیدونم چیزی بده، عوض میکردن دیگه. حالا یه کسی نداشته خیشاوندی، خب میمونده دیگه. اینا در واقع کنیزان یا غلامان تو اون جوامع پیشین بودن، طور که امریکا هم بوده 6 میلیون در واقع سیاهه، اینا که دوزیدن. حالا اونا تو جنگ بوده، در تاریخ اسلام یا قبل از اسلام بردهداری اصلا نبوده، برده برن به دوزن بگیرن، تو جنگ ها اسیر میشده، در واقع اسیر جنگی بوده. خب این سالو حتما خودتون شنیدین، به ذهنتون هم خطور میکنه که خب بالاخره این زن اولا چرا اومده. حالا اون موقع تو جنگ ها اینا پشت جبهه بودن دیگه، تدارکات و برای که تو قبیله شون وقتی خالی میشده کسی حمله نکنه، زن و بچه ها هم پشت سپاه با خودشون میبردن تو خیلی از جنگ ها، چون دا همه قبایل با هم جنگ داشتن، به محضی که میفهمیدن مردان این قبیله رفتن، ممکن بوده کسی دیگه بیاد همه زن و بچه ها رو ببره دیگه، خون زندگیشون رو غارت بکنه. یا مشارکت میکردن در کار، فرض کنید رسیدگی به مجروحان و امثال هم، خب اسیر میشدن. خب اینا میموندن دیگه، یا کسی نمیمد مبادله کنه یا ببره. خب این سوال مطرح شده که چرا مثلا حالا یه زنی که بیگانه است آمده، چرا ازدواج قبلیش مثلا باطل میشه؟ البته اینطور نبوده که به راحتی بتونن با او هم بستری بکنن، ازدواج بوده مثل بقیه ازدواج ها با یه شرایط البته سخت‌تر. ولی نکته‌ای که خیلی جالبه به تعبیر آقای طالقانی که تو پاورقی مینن من سخن ایشون رو آوردم، میگه همه این مملکت ایمانم که آمده ماضی آمده، یعنی همه اونا که تو این جامعه بودند از قبل بودند. بذارید من اینن از این کتاب تفسیر پرتوبی از قرآن بخونم. میگن جمله ما ملکت ایمانکم با فعل ماضی آمده، ملکت ماضیه، نه وصف کنونی مملوککم، نگفته اونا که فعلا در اختیارتونن، اونا که از قبل بودن، و نه فعل استمراری، میگه تملکو ایمانکم، تملکو یعنی استمرار داره دیگه، بگیرید اگر تو جنگا بتونید بگیرید. پس قبل از اینکه اینا مسلمان بشن، اینا قبلا کنیزانی بودن تو اون جامعه دیگه، چیکارشون کنن دیگه، ولشون کنن که کجا برن دیگه اینا، مثلا امروز که نبوده که دیگه راهی باشه و امکاناتی باشه. با آنکه به بردگی گرفتن اسیران جنگی روش همه جایی و همگانی بود و گاهی مصلحت، در سراسر جنگ‌های پیروزمندانه اسلام آن روز از مشرکان مغلوب کسی به بردگی گرفته نشد. در جنگ‌های بدر فتح مکه و حنین در حدود 6000 زن و کودک اسیر شدند. مهاجر و انصار به پیروی از رسول خدا همه اسیران خود را که جز غنایمشان بود آزاد کردند. پیامبر که آزاد کرد، اونام به پیروی از پیامبر. تا سال دهم هجرت، یعنی در آخرین سالی که پیامبر دیگر دنیا رفت، رسول خدا در هر جا که توحید پایه می گرفت بردگی و تبعیض از میان رفت، تا پس از گسترش فتوحات و خلافت، یعنی دوران بعد از پیامبر، دوران بنی امیه بنی عباس، که ناخلفهایی به چهره اسلام در آمدند که از درون مشرک و از مرتجعان جاهلیت بودند، تبعیض‌های قومی و نژادی و آزادی از مسلمانان و موحدان سلب شد و قصور خلفا، خلفای بنی امیه و بنی عباس و وابستگان آنان از غلامان و کنیزان پر گردید. جلد چهارم صفحه 70-72 نوشته آقای طالعانی، میگه در دوران اسلام، در دوران پیامبر، نه کنیزی گرفته شد نه اسیری. پیامبر به بهانه آزاد میکردن هم اینا رو. اتفاقا یه رسمی که بود، بعضیا میگن چرا پیامبر مثلا همسران متعدد گرفته در جنگ حنین، یک به اصطلاح خانومی رو از اون قبیله میگیرن، به محضی که میگیرن میشن فامیل، به محضی که چیز میشه که فامیل خیشاوند که دیگه اسیر نمیشدن بگیره. همسر پیامبر میگه به تبعیت از پیامبر همه هم آزاد کردن. حالا این ارزش داره برای آزادی 6000 نفر که حالا میگن که پیامبر مثلا چطور زنگ گرفته، اینا شکست خوردن؟ اینا چیزایی بوده زمان ما کاربرد نداره، ولی در روزگاری که کاربرد داشته چطور در واقع آزادی بخش بوده. یه مرتبه 6000 نفر با یک حرکت در واقع که به نظر میاد در واقع یک نوع فرض کنید توجه مثلا به زنان هست، چه آثاری تو جامعه گذاشته و چه سنتی رو پایه گذاری کرد که بعد از اسلام متاسفانه برگشت به همون دوران جاهلیت. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هر کی بخواد تجاوز از این حد بکنه، چنین کسانی تعدیگر هستن. ابتغا یعنی جستجو کردن، یعنی راه اینه که شما باید حتما حفظ بکنید خودتون در برابر غرایز جنسی، مگر در واقع اونچه که حلال خودتون باشه. ششمی، حالا یه ذره دیگه دو نفر میاد بالاتر. چهارتای اولی یه نفره بود، اینجا دو نفره، حالا بازتر میشه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. در قرآن 46 بار مسئله عهد مطرح شده. عهد یعنی تعهدات، پیمانها، قول و قرارها. امانات هم در واقع این نیست که حالا کسی به آدم مثلا یه پولی امانت داده باشه. یعنی الله یامرکم من تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند به شما امر کرده که اگه به حکومت رسیدید امانات رو به اهلش بدید. امانات یعنی پست و مقام ها، امکانات. اهلش یعنی شایستگان، اونایی که تخصصشو دارن. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی به حکومت رسیدید عادلانه عمل بکنید. مثلا اونجا مسئله امانت نیست که من چیزی به اون دادم مثلا پس میده یا نمیده. امانات خیلی بالاتر از اونه، یعنی امین باشید نسبت به هر امکاناتی که در اختیارتونه، حالا پول یا هر چی هست. یعنی امانتدار بودن رو رعایت بکنید. این اولین باری که در قرآن این توصیه آمده. الان ما سال سوم بعثتیم، این سوره در سال سوم بعثت اومده از 23 سال. اولین باری که مسلمان ها در سال سوم بعثت با این اصل اخلاقی که پایبندی به قول و قرار و عهد و امانته جدی بگیرن اینا. هفتم، والذین هم به شهاداتهم قائمون. اونایی که پای شهادتشون میستن، اگه شهادتی دادن به نفع کسی، حالا اگه تهدیدی شد که یا بعد دید که نه حالا شهادت داده اون قوم اون طرف حالا ممکنه باش بد بشن، تهدید بکنن یا مثلا یک منافعی ازش سلب بشه، صرف نظر بکنن. میگه نه، اگر در واقع شهادتی دادید حتما باید پاش بایستید. در سوره بقره آیه 282 هم میگه که لا تکتم الشهاده، نادیده نگیرید، کتمان نکنید شهادت رو. هر کسی که شهادت رو کتمان کنه فانه آثم قلبه، قلبش دچار اسم شده. باعث سه نقطه، یعنی این قلب خیلی تنگ شده، خیلی تنگ نظره، خیلی خودبینه، خودخواهه، برای منافع خودش، برای محافظه کاری خودش نادیده میگیره شهادت دادن به نفع یک مظلوم رو. این فقط خودشو داره میبینه. اینم یه اصل اخلاقی خیلی بالاییست که آدم فقط خودشو نبینه، که حقوق دیگران پایمال بشه. یه جاهایی باید از خودش مایه بذاره و در واقع محافظه کاری رو ترک بکنه. این هفتم بود. آخریش والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسانی که بر صلاتشون یحافظونم استمرار داره دیگه، محافظت میکنن. قرآن میگه که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا، مراقب محافظ نمازهاتون باشید، به خصوص اون وسطی. محافظت یعنی چی؟ چیه نماز ما باید حفظ بکنیم؟ نماز چیزی نیست که بخار زمین بشکنه خراب بشه. صلاة یعنی روی کرده به خدا. ما به خیلی کسان رو میاریم تو زندگی، روابطی داریم با دیگران، چقدر جدی میگیریم روابطمونو؟ اگه به کسی احتیاج داشته باشیم یا عزیز ما باشه، دلمون براش تنگ میشه، دائما میخوایم تلفن کنیم، حالا احوالش رو بپرسیم، سراغش میریم، اهمیت میدیم به اون رابطه، حالا به خاطر خویشاوندی، دوستی، فامیلیه، یا نه نیاز داریم نمیخوایم که قطع رابطه بشه. از قبل این ارتباط ما یه منافعی به دست میاریم، رئیسمونه، به هر حال یه پستیه، یه مقامیه، میخوایم به هر حال تو آب نمک خوابونده یه چیزی داشته باشیم که مشکل پیدا کردیم بریم سراغش دیگه، این روابط رو حفظ میکنیم. ولی اگه با کسی احتیاجی نداشته باشیم، نشدم نشد دیگه، یا حداکثر سالی یه بار شب عیدی مثلا تلفن تبریکی بگیم. میگه رابطه با خدا شوخی که نیست که تو بخوای ندیده بگیری، اینو باید حفظش کرد. تو تمام وجودت نیاز به آفریدگارت هست، نمیشه که این رو ندیده گرفت. الذین هم فی صلاتهم ساهون، بعضیا در ارتباطشون با خدا خیلی سهلنگارن، اصلا اهمیت نمیدن، شد شد، نشد نشد، هر وقت احتیاج داشته باشه میریم سراغ. اگه وضعمون خوب بود کاری دیگه باش نداریم دیگه، اصلا از ذهن آدم میره. ملازم فرمود این مجموعه 14 آیه‌ای با صلات آغاز شد، با صلات هم ختم شد. به قول بعضی هم میگن ساندویچ شد دیگه بین دو قطعه نماز. اولیش فی صلاتهم دائمون، دومی فی صلاتهم یحافظون. همه چی با خداست. شروعش با تداوم به یاد خدا بودن و متوجه خدا بودن، ختمش هم حفظ کردن این ارتباطه. پس یکی زمانیه، دومی کیفیته، دائما و با بهترین صورت. آدم احساس کنه عزیزترین کسیست که تو زندگی داره، دلش تنگ میشه برای او، نمیخواد هیچ وقت غایب بشه از دلش. خب بعد از اینکه این 8 ویژگی رو میده، میگه اولائک فی جنات مکرمون، اینا در بهشت هایی با نهایت کرامت و احترام و منزلت هستند. حالا این بخش تمام میشه، چند تا آیه بعد یه نگاهیست به منکران. فمال الذین کفروا قبلک مهتئین، حالا اونایی که انکار میکنن، کفرنی ندیده گرفتن، پوشاندن، قبول ندارن این حرفا رو، قبول ندارن یه آفریدگاری جهان داره، باید به اون توجه داشت، باید با اون ارتباط داشت. ما که بی نیاز نیستیم، ما مخلوق او هستیم، ما که مساوی نیستیم در قدرت که حالا بگیم حالا اون جای خودش، ما هم در جای خودمون. فمال الذین کفروا قبلک مهتئین، مهتئین از حتعس یعنی یک کسی که از ترس یا از بیزار بودن از کسی یا چیزی میخواد دور بشه هرچی بیشتر. چیشون میشه اینا؟ چی شدن به این شخصیت اینا که فرار میکنن از تو، متنفرن، فرارین از این حرفا؟ فمال الذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال ازین، گروه گروه از چپ و راست در میرن از تو. داستان نوح خوندیم قبلا، سوره نوح میگه وقتی دو حرف میزنی انگشتشون رو تو گوششون میذارن، این عباشون هم رو سرشون میکشن، نمیخوان ببیننت و نمیخوان بشنون، یعنی از این حرفا فراری هن، یعنی خیلی اصلا متنفرن، نمیخوان این حرفا رو بشنون، چون دلشون میخواد هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه، آزاد باشیم، هر چی دوست داریم بکنیم دیگه. این هی داره میگه که نه این کار نکن، اون کار نکنید، نمیخوایم کسی بخواد به ما بگه این کار بده اون کار خوبه. یعنی استکبار مطلق. میگه چرا این انقدر فرار میکنه؟ حالا میگه از چپ و راست شد، منظور از چپ و راست یمین و شمال، یعنی از موضع چپ روی یا راست روی، افراط یا تفریط. بالاخره مواضع مردم فرق میکنه دیگه، هر کدوم به دلیلی از این کارا فراری هست، یا اسراف یا تبذیر دیگه نیست. ایت ما و کلم رئن من هم ان یدخل جنت نعیم، آیا اینا هر کدومشون امیدوارن که داخل بهشت سرشار از نعمت بشن؟ یعنی آرزومند بهشتن. کیا رو داره میگه؟ اون مشرکینی که اصلا به بهشت اعتقاد نداشتن. غیر از اینه که مخاطب کسانی هستن که باور دارن ولی عمل نمی کنن. کلا انا خلقناهم مما یعلمون، هرگز این حرفا نیست، هرگز اینطوری نیست که فکر کنن که هیچ وظیفه ای هم نداریم، کاری هم نباید بکنیم. خودشون میدونن از چی خلق شدن. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اونا رو از چیزی خلق کردیم که خودشون هم میدونن. کدوم انسانه که ندونه از چی خلق شده؟ در جای دیگه قرآن میگه که فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید اندیشه بکنه که از کجا خلق شده. آیا غیر از اینه که تو خاک بودی، بعد نطفه شدی، بعد علقه شدی، مزقه شدی، یادت رفته از کجا اومدی؟ حالا با خدا داری شاخشو نمیکشی؟ مبدا پیدایشت کجا بوده؟ کی تو رو آفریده؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم. حالا دنبال قادر بودن توضیح میده. چرا میگه مشارق و مغارب؟ مگه ما بیش از یک مشرق و مغرب داریم؟ واقعیتش اینه که بله دیگه، هر روز خورشید از یه نقطه طلوع میکنه، ثابت نیست، هر روزم در یه نقطه غروب میکنه. دیدین که خورشید تابستون از کجا در میاد، زمستون از کجا در میاد، در زمستون کجا غروب میکنه؟ در هر روز عوض میشه، چون زمین و خورشید در حال گردشن. مشارق و مغرب یعنی این حرکت جهان رو نمیبینن، این تحولات و دیگرگونی ها رو. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، به خداوندی که این حرکت رو، این تنوع رو، این دگرگونی رو آفریده، سوگند که ما تواناییم که به جای شما نسل دیگه ای رو بیاریم. یعنی این نیست که شما حتما هستین و با عزت یا عمری هم زندگی میکنین و هیچ اتفاقی هم نمیفته. در طول تاریخ اقوام متعددی مزمحل شدن، از بین رفتند، گروه دیگه اومدن، نسل های بعدی اومدن، و ما نحنو به مسبوقین، ما عقب نمیفتیم. مسبوقین از سبقته، یعنی کسی از ما سبقت نمیگیره که ما عقب بیفتیم. یعنی قوانین ما حاکمه. نه هخامنشی گفت که نه ما هستیم، نه اشکانیان گفتن، نه ساسانیان، هیچ کدوم نمیتونستن که بگن نه ما موندیم. اما پادشاه ایران که وقت شکست خوردن در اون مدیترانه، دریا رو شلاق زد که چرا کشتی های ما غرق شد، اون شکستی که ایران در برابر در واقع آتن خورد. یعنی فکر میکردن ما خدایان زمینیم، چطور دریا طغیان کرده؟ میگه نه، کسی نمیتونه این قوانین ما رو پشت بگذاره. خب حالا با اینا چی کار باید کرد؟ هیچی، زور نیستش که. فزر هم پیامبر به حال خود آزاد بگذار اینا رو. زر یعنی چیزی رو رها کردن، آزاد گذاشتن. فزر هم یخوزو و یلعبو، بذار فرو برند. خوز یعنی فرو رفتن دیگه نیست؟ یعنی مثل کپ که سرش رو زیر برف میکنه فرو میره. در قرآنی از باجه های خیلی جالبه، خوز یعنی غرق شدن، غرق شدن در یک کاری، هر چی. میتونه آدم در خیلی چیزا غرق بشه، حتی چیزای خوب میتونه غرق بشه، یه عمری فقط تو لابراتوارش باشه، تو آزمایشگاهش باشه، کار خوبیه. ولی ما تنها وظیفمون تحقیق و تدبر و این چیزا که نیستش، به دنیا نیومدیم که فقط بریم یه چیزی رو تحقیق کنیم. میتونه غرق خانواده و مسائل همسر و فرزند و خونه و زندگی و همین اشتغالات روزمره بشه، غرق بشه، میتونه غرق تو درسش بشه، میتونه غرق کارش بشه. ورکالیک دیگه نیست، همین تنها به اصطلاح الکالیک که نیست که، ورکالیک هم هست دیگه، یه نوع اعتیاده. هر نوع غرق شدنی مضره. آدم باید چند جانبه، هم به ورزشش برسه، به کارش برسه، به همسایش برسه، به درسش برسه، به تفریحش برسه، به خانوادهش برسه، جامع باید بود. حالا اونا در قمار و در شهوت و در کار خودشون فرو می رفتن. بابا بذار فرو برن و یلعبو، بذار بازی کنن. بازی که مال بچه هم که تنها نیست، بزرگان بازی می کنن. این تمام پست و مقام ها و شهرت ها بازیه. این بازی هاییست که خود ماها درست کردیم، اعتباریه. مسابقه فوتبال مگه نیست که چقدر هیجان و قلب هم همه میزنه؟ ولی اینا بازیه دیگه. نمیخوام بگم کسی گوش نکنه، خود بندم نگاه میکنم و میبینم آدم به هیجانم میفته. ولی وقتی درست فکر کنیم اینا بازیه دیگه. حالا یه توپ این ور میره یا اون ور میره، اینا برای یه تفریحی در حد رفع خستگی خوبه، ولی کسی به دنیا نیومده که فقط تمام وقتش فوتبال باشه، نمیدونم ورزش دیگه ای باشه. نباید غرق شد و به بازی مشغول شد. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. بذار مشغول بشن تا بالاخره میرسن به اون روزی که یوعدون، یعنی بیم داده شدند. خودشون اختیار دارن، آزاده. بذار باش تا اون روز آزادن، هر کاری میخوان بکنن، سرنوشتشون خودشون را هم میزنه. کیه اون روز؟ یوم یخرجون من الاجداس سراعا، روزی که از گور خارج میشن به سرعت، به سرعت خارج میشن. که انهم الى نصب یوفزون، انگار به سوی یه هدفی، یه تارگتی دارن میشتابن. یوفزون فیز یعنی جریانی رافتن. یه مقداری برای آدم این عجیبه که یعنی چی، چه صحنه ایه. ولی اگه درست فکر کنین که پرندگانی که مهاجرت میکنن کجا دارن میرن، ببینیم هفته ها دارن حرکت میکنن، این در درونشون چه نیروی هست که به یه جا میکشونه. این لاک پشتایی که تو ماسه های کنار دریاها سر از تخم در میارن، تو میرن اوشن اقیانوس، کجا میرن اینا؟ همه میشه تابن دارن میرن، پروانه هایی که تخم در میان، اینا رو کی بهشون گفته؟ کجا در واقع طراحی شده در این سلول ها اطلاعات ژنتیکیشون که میدونن کجا برن؟ ماهی های سمن که تخم میریزن در شمال در واقع الاسکا و همینجور خیلی موجودات دیگه، اینا با چه نقشه ای دارن میرن؟ همونه دیگه در واقع، مثل این که انسان از درون خاک برمیاد و به سوی هدفی داره میره، هدف خودش داره انتخاب میکنه، چون دنیا که دیگه و آخرت که داره بلا نیست، داره در واقع جزاست دیگه. کشونده میشه آدم به یه مسیری که نمیدونیم چگونه است. اینو برای فهم ما اینو داره میگه. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلتن ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. در حالی که چشم ها دیدگان فرو افتاده، راجبه اونا که انکار کردن داره میگه. کی آدم چشمش پایین میفته؟ موقعی که نگران در واقع توان این که روبروی حادثه ای رو ببینه، یه چیز خطرناکی باشه، آدم میخواد چشمش رو ببنده، میخواد خودش رو جمع بکنه. ترحق هم ذلتون، ذلت تمام وجودشون رو فرا گرفته. این است اون روزی که بیم داده شده اید. این سوره چون از اولش راجع به آخرت آغاز میشه، میگه سأل سائلون به عذاب واقع. یه سائلی در واقع انکار کرد، زیر سوال برد که چیه، و توضیح داد که عذاب چیه. عذاب نتیجه عمل خود انسان هاست، خدا خواسته نیست، ولی در واقع محصول این جهانیست که ما آفریده شدیم. همش هشدار. در این سوره چندین بار مسئله عذاب مطرح شده و دو یا سه بارم این یوعدون، بیمی که داده شده اید در واقع، وعده ای که برای آخرت داده شده اید. دفعه گذشته اشاره کردم به اون آیه‌ای که در سوره قلم اومده که عذاب رو توضیح میده، داستان همون باغداران که به خاطر دارید که وقتی که میوه ها رسیده، وقتی شب میخوابن و تصمیم میگیرن صبح زود برن میوه رو بچینن، با هم هم قسم میشن که به کسی هم صبح زود بریم، کسی هم نبینه ما رو که انتظار داشته باشه کمک کنیم. وقتی میرسن میبینن طوفانی یا حادثه شب قبل اتفاق افتاده و تمام محصولاتشون ریخته از بین رفته، میگه دستاشون رو به هم زدن، به قول معروف زبونشون رو گاز گرفتن و گفتن بدبخت شدیم دیگه. حالا زندگی های اون روزم که به حقوق وابسته نبود، به همین کاری که کردن سال یه بار محصول به دست میاد، یه روز درآمد سال رو تامین باید میکرده. بعد میگه ذالک العذاب، عذاب اینه، ذالک العذاب ولا عذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. عذاب همینه و عذاب آخرت هم همینه، ولی بزرگتر اگر علم داشتید. حالا اون عذاب چیه؟ کسی که عذاب نکرده اونا رو، دستاورد یک سالشون رو دیدن تباه شده. عذاب آخرت هم وقتی آدم میبینه دستاورد یک عمرش تباه شده، دستش خالیه و چیزی هم نداره، محصولی نداره که درو بکنه یا در واقع بچینه. خداوند همه ما رو حفظ بکنه از غفلت به هر حال این حقایق غیر قابل انکار جهان هستی، و توفیق بده که به هر حال تا موقعی که زنده هستیم بتونیم که در واقع برای فردای ابدیمون از حالا چیزی فراهم بکنیم. صدق الله العلی العظیم.